بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصادیقها. خاطر مبارک دوستان باشه، صفحه 267 یه اشکالی رو گویا کسی کرد به شیخ انصاری که آقای شیخ انصاری، شما که در صفحه 266 فرمودید که یک خبر معل واسطه در واقع خودش چند خبر بیواسطه است و لذا ولو ما بپذیریم آیه نبأ انصراف دارد به خبر بیواسطه، باز هم اخبار معل واسطه را شامل می شود، چون این اخبار معل واسطه خودش متشکل از چند خبر بیواسطه است. این حرفی بود که شیخ انصاری زد. صفحه 267 ایشون اشکالی رو مطرح کرد. اون اشکال این بود که چون موضوع هر حکمی رتبتن بر حکم و محمولش تقدم دارد، یعنی فعلیت حکم بدون فعلیت موضوعش استحاله داره، در نتیجه جائز نیست حکم باعث احراز موضوعش بشه، چون لازمش تقدم حکم بر موضوع است. و در این مثالی که شما زدید که یک خبر معل واسطه برابری می کند با چند خبر بی واسطه، خب تو اون خبر اول ما باید حکم حجیت خبر واحد رو بیاریم تا اون خبر اول اثبات بشه، و در واقع تا خبر اول اثبات نشود اون خبر دوم متولد نمیشه. پس خبر دوم وقتی متولد میشود که ما حکم را برای خبر اول آورده باشیم. خب وقتی این طور شد، در واقع موضوع دوم برای حجیت خبر واحد بعد از حکم تحقق پیدا کرده، در واقع خود حکم باعث احراز موضوع دوم شد و این جائز نیست چون لازمش تقدم حکم بر موضوع است. این عرض کنم خدمت شما اشکالی که مطرح شد به جناب شیخ انصاری. شیخ انصاری هم اشکال نقضی فرمود به اقرار به اقرار به اخبار عادل به عدالت المخبر، که حالا اشکال نقضی رو اجازه بدید دیگه من تکرار نکنم. هم توی جواب حلی و اشکال در واقع حلی عرض کنم یک جوابی که ایشون داد و بحثش گذشت و مثالش رو هم حتی ما زدیم، باز اجازه بدید من اون جواب حلی اول رو دیگه تکرار نکنم، عرض کنم خدمت شما خیلی مفصل. اجمالش اینه که از حیث لفظی اگر بگیم صدق العادل یا آیه نبأ قابلیت ندارد که موضوع داخل در اون بشود، خب از لحاظ منات، یعنی از طریق عرض کنم خدمت شما علم به مناتی که در حکم عام لحاظ شده، ما حکم رو برای موضوع دوم ثابت میکنیم. در واقع این که لفظ قابلیت نداشته باشد برای اینکه شامل موضوع دوم بشود، ما از طریق علم به مناطی که در حکم عام لحاظ شده حکم رو برای موضوع دوم ثابت میکنیم. در ما نحنفی ما میدانیم شارع به منات عدالت مخبر حکم حجیت خبر عادل رو ثابت دانسته و این منات تو خبر دوم هم وجود داره، لذا خروج فرد دوم از حکم عام چون مستند به قصور لفظ شد، نه به جهت فرق بین فرد اول و دوم از حیث منات، لذا در نظر شارع جای تأمل باقی نمی ماند که حکم عام شامل فرد دوم هم می شود. تا حالا ایشون یه مثالی هم زد دیگه، عرض کنم گرچه حالا مثالش مال عبارتهای بعدی بود، اون مثال رو هم براتون خوندیم و عرض کردیم. یه جواب حلی دومی دوستان جناب شیخ انصاری در بحث امروزمون مطرح میکنه. ببینید، در جواب حلی اول ما فرضاً پذیرفتیم که لفظ عام قابلیت برای شمول خبر مع الواسطه نداره، اما با تنقیح منات کار رو تمام کردیم. حالا تو جواب حلی دوم شیخ انصاری میفرماید که ممکنه بگیم که خود لفظ عام ما، دقت میکنید، شامل خبر مع الواسطه هم میشود. یعنی لفظ عام خبر مع الواسطه رو هم میگیره. چجوری میگیره؟ من یک عرض کنم خدمت شما، مقدمه عرض کنم و وارد جواب جناب شیخ انصاری بشم. ببینید دوستان، قضایا دو دستن. ما یه قضیه شخصیه خارجیه داریم، قضیه شخصیه و خارجیه. در قضیه شخصیه و خارجیه محمول ما، حکم ما، یک حکم شخصی است، یک حکم خارجی است برای موضوع، ولو موضوعات مصادیق متعددی داشته باشه، ولو موضوع ما مصادیق متعددی داشته باشه، حکم ما حکم شخصی و خارجی است. اما جدای از قضیه شخصیه و خارجیه، یه قضیه ای داریم به نام قضیه حقیقیه که محمول به عنوان یک حکم کلی بر موضوع بار میشه و طبعا حکم منحل میشود به تعداد مصادیق نفس الامریه موضوع، ولو اون مصادیق در خارج موجود نباشند. وقتی شما میگی الانسان و ناطق، کار به افراد موجود خارجی نداری. این حکم به ناطقیت برای افراد انسان حتی مصادیقی که در خارج الان موجود نیستند را هم شامل می شود. حالا میخوایم بگیم احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شدن، لذا به تعداد مصادیق موضوعاتش متعدد می شود. بر همین اساس حکم و محمول در قضایای حقیقیه و احکام شرعیه وصف لازم برای طبیعت موضوعه. یعنی حکم اومده روی طبیعت موضوع، نه برای فرد خاص با خصوصیات خاصه، و لذا محمول قابلیت انفکاک از مصادیق موضوع را نداره، نمیتونه منفک بشه ازش. درست شد؟ رو همین حساب مثلا وقتی شارع مقدس فرمود خبر عادل حجت است، موضوع این قضیه خبر عادل حجتون میتونه خبر عادل موجود باشد، میتونه خبر عادلی باشد که بعداً به وجود میاد، حتی اگر وجود آن خبر عادل با تصدیق خبر عادل دیگر محقق بشه اشکال نداره. یعنی ما اومدیم خبر عادل اول را تصدیق کردیم و با تصدیق خبر عادل اول و اخبار او به عدالت نفر دوم، عدالت نفر دوم برای ما محقق شد، ثابت شد، اشکال نداره. بالاخره اون نفر دوم وقتی عدالتش ثابت شد، حکم حجیت خبر او بار می شود. لذا تو قضایای حقیقیه این در واقع اشکال شما وارد نیست. در واقع تو مثالی که شیخ انصاری زد، اگر بخوایم تطبیقش بدیم به مثال شیخ انصاری، وقتی ما خبر شیخ طوسی رو تصدیق میکنیم، یعنی خبر شیخ برای ما، شیخ مفید برای ما اثبات میشه با تصدیق خبر شیخ طوسی، حکم تصدیق خبر مفید با حکم تصدیق خبر شیخ طوسی متفاوته. یعنی اینا دو تا حکم جدا هستن، چون قضایای حقیقیه به تعدد مصادیق موضوعاتشون منحل و متعدد می شود. درست شد؟ در واقع اون چه که محاله اینه که حکمی محقق موضوع خود همین حکم باشه که بشه تقدم حکم بر موضوع. اما اگر حکمی برای موضوعی محقق موضوع حکم دیگر باشه که اشکال نداره، و در ما نحنفی حکم ها متفاوته چون منحل میشه. در واقع این حکم انحلال پیدا میکنه، حکم های متعددی در واقع ایجاد میشه. حکمی که برای موضوع اول میره با حکمی که برای موضوع دوم در واقع میره متفاوت است. این در واقع جواب حلی دوم. نگاه کنید عبارت رو، یک سطر و نیم بیشتر نیست. بل لا قصور فی العباره، بلکه اساسا ما قصوری در عبارت نمی بینیم، یعنی معتقدیم اون اشکال از ریشه وارد نیست. چرا؟ بعد ما فهم منها، بعد از این که فهمیده شده از اون عبارت، ان هذا المحمول، این محمولی که برای موضوع اومده، وصف لازم لطبیعت الموضوع، وصف لازم طبیعت موضوع است، یعنی به نحو قضیه حقیقی جعل شده. و طبعا چون این محمولی که به نحو قضیه حقیقی است، به تعداد موضوعاتش حکم و محمول منحل می شود. وصف لازم طبیعت موضوعه. ولا ینفک اون محمول عن مصادیقها، محمول ما از مصادیقش منفک نمیشه. از مصادیقش منفک نمیشه یعنی این مصادیق میخواد الان موجود باشه، میخواد بعدن به وجود بیاد، میخواد این مصداق عرض کنم باعث بشود که یک مصداق دیگری برای حکم متولد بشود، فرق نمیکنه. هر مصداقی موجود یا معدومی که بعداً به وجود میاد، این حکم براش هست، چون به نحو قضایای حقیقیه در واقع جعل شده. خب این فهو مثل ما لو اخبر زیدون بعض عبید المولا رو هم که جلسه گذشته براتون خوندم. خب به حمد الله دوستان عرض کنم خدمت شما، ما اشکال سوم از اشکالات قابل دفع رو تمام کردیم در این نقطه و در اینجا بریم سراغ اشکال چهارم، اشکال چهارم قابل دفع. ببینید دوستان، اون چه مفهوم آیه نبع در فرض پذیرش مفهوم آیه نبع ثابت کرد اینه که خبر عادل حجت است بدون وجوب تبیین و فحص. یعنی شما میتونی به خبر عادل عمل کنی بدون اینکه لازم باشه تبیین کنی، فحص کنی. اما این حرف، یعنی این مفهومی که از آیه نبع گرفتید که حجیت خبر عادل بدون وجوب تبیین باشه، جور در نمیاد با یه اجماعی که داریم. ببینید، از یه طرف مفهوم آیه نبع میگه چی؟ میگه خبر عادل حجتون بدون الفحص، یعنی بدون لزوم فحص. اما از یه طرف دیگه اجماع داریم که نسبت به احکام شرعیه فحص از معارض و یأس از وجود معارض لازمه. شما نمیتونید به محض این که یک روایت دیدید که گفت مثلا فرض کنید فلان چیز حرامه فلان چیز واجبه بهش عمل کنید، نه، باید فحص کنید از وجود معارض. باید اینقدر فحص بکنید تا ناامید از وجود معارض شوید. اون وقت وقتی فحص کردید از معارض و مایوس شدید از وجود معارض، اونجا لازمه که عرض کنم بهش عمل کنید. درست شد؟ گرچه دوستان این عرض کنم لزوم فحص از وجود معارض مال احکام شرعی است، اما نسبت به موضوعات خارجیه و مصادیق ما نیاز به فحص از وجود معارض نداریم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که چون مفهوم آیه نبع با این اجماعی که نسبت به احکام شرعیه داریم نمیسازه، ما ناچار هستیم که آیه نبع را حمل کنیم بر اخباری که نسبت به موضوعات خارجیه میاد، نه نسبت به اخباری که در احکام شرعیه وجود داره. احکامی که اخباری که مربوط به احکام شرعی است آیه نبع شاملش نمیشه، بلکه شامل اخباری میشود که مربوط به موضوعات خارجی است. یعنی ما باید بگیم در احکام شرعی خبر عادل بدون فحص حجت نیست به جهت همین اجماعی که داریم، اما نسبت به موضوعات خارجی خبر عادل بدون فحص حجت است و مشکلی نداره. خب اینجا دوستان قبل از اینکه جناب شیخ انصاری بره سراغ جواب این در واقع اشکال، خود مستشکل اشکال و جوابی رو مطرح میکنه. مستشکل در واقع همین کسی که اشکال چهارم رو مطرح کرده، میگه اگر کسی به من اینجوری اشکال کنه بگه آقا پذیرش خبر واحد عادل در موضوعات خارجیه لازمش این است که تو احکام شرعی هم شما خبر واحد عادل رو بپذیرید، حالا یا به اجماع مرکب یا به اولویت، دقت کنید، یا به اجماع مرکب یا به اولویت. چجوری؟ اجماع مرکب چجوری؟ اولویت چجوری؟ ببینید آقا ما اجماع مرکب رو اینجوری توضیح عرض میکنیم. در خبر واحد ما اقوالی داریم. بعضیا میگن خبر واحد هم در احکام هم در موضوعات حجته. بعضیا میگن خبر واحد فقط در احکام حجته. بعضیا میگن تو هیچ کدوم حجت نیست. پس در میان علما کسی وجود ندارد که خبر واحد رو در موضوعات حجت بداند اما در احکام حجت نداند. هر کی در موضوعات خبر واحد رو حجت میدونه تو احکام هم حجت میدونه. یعنی قول به حجیت خبر واحد در موضوعات فقط میشه خرق اجماع مرکب. احدی از علما نیست که بگه فقط تو موضوعات خبر واحد حجته. لذا اگر خبر واحد در موضوعات رو پذیرفتیم لازمش پذیرش حجیت خبر واحد در احکام. این مال اجماع مرکب. اولویت به چه بیان؟ ببینید اولویت به این بیان که در موضوعات گاهی شارع تعدد رو لازم دانسته. مثلا تو بیانه میگه بیانه باید دو نفر باشن، خبر یک عادل کافی نیست، باید یک عادل دیگر هم به او اضافه شود. یا مثلا شهادت در مثلا بحث زنا میگن 4 شاهد عادل میخواد. تعدد رو شارع مقدس تو موضوعات گاهی شرط کرده. لذا معلوم میشه در موضوعات شارع مقدس سختگیری بیشتری کرده. برای اثبات یک موضوع گفته یک عادل کافی نیست، 2 میخواد، 4 میخواد. خب حالا که آیه نبع ثابت کرد که خبر واحد عادل تو موضوعات بدون تعدد حجته، حالا الا ما خرج به دلیل دیگه، الا اون جایی که دلیل داریم بر اینکه تعدد لازمه، آیه نبع ثابت کرد که خبر واحد عادل در موضوعات بدون تعدد حجته. خب وقتی توی موضوعات که سختگیری بیشتری شده بدون تعدد خبر واحد و عادل حجته، به طریق اولا باید در احکام هم که سختگیریش کمتر بوده حجت باشه. نمیشه توی موضوعات که سختگیری بیشتری کرده شارع مقدس بگیم حجت، اما در احکام که سختگیری کمتر بوده بگیم حجت نیست. این اشکالی که در واقع این آقایی که اشکال چهارم رو مطرح کرده به خودش مطرح میکنه، میگه اگر کسی این اشکال رو به من بکنه من جواب میدم. حالا جوابش چیه؟ ببینید ایشون اینجوری جواب میده، خود همین آقایی که اشکال چهارم رو مطرح کرده، ما هنوز به جواب شیخ انصاری نرسیدیم ها. ببینید این آقا اینجوری این اشکال رو پاسخ میده، میگه آیه نبع خبر واحد عادل را در موضوعات حجت قرار میده فل جمله. یعنی چی؟ یعنی آیه نبع اصل حجیت خبر واحد عادل در موضوعات رو اثبات میکنه، نسبت به لزوم یا عدم لزوم تعدد ساکته، لذا منافات نداره که حجیت خبر واحد عادل در موضوعات محتاج به تعدد باشه. پس آیه میتونه حجیت خبر واحد عادل در فرض تعدد منظورش باشه. یعنی آیه در مقام اصل عرض کنم خدمت شما حجیت خبر واحد عادل در موضوعات ناظر به این که تعدد لازمه یا لازم نیست نمی باشد، و چه بسا بگیم در یه عرض کنم مواردی تعدد لازمه. لذا این نبا اجماع مرکب تنافی داره. چرا؟ چون قول به حجیت خبر عادل متعدد در موضوعات فقط داریم، یعنی یه قولی داریم میگه خبر عادل در موضوعات در فرض تعدد حجته، اما در فرضی که خبر عادل تو موضوعات متعدد نباشد یا در احکام باشه هیچ کدوم حجت نیست. داریم یه همچی قولی رو، لذا خرق اجماع مرکب نیست. یعنی افرادی رو داریم که خبر عادل متعدد رو در موضوعات فقط حجت میداند. این عرض کنم پس با اجماع مرکب تنافی نداره، با اولویت هم که شما فرمودید تنافی نداره، یعنی در واقع اولویت مذکور برای شما کارساز نیست. چرا؟ چون ما نخواستیم بگیم خبر عادل در فرض عادل واحد نسبت به موضوعات حجته تا شما از طریق اولویت به حجیت در احکام برسید، بلکه در موضوعات چه بسا خبر عادل متعدد مورد نظر باشه. خب وقتی خبر عادل متعدد در موضوعات حجت باشه دیگه اولویت نداره که شما بگید تو احکام هم عرض کنم خدمت شما وجود داره، یعنی تو احکام هم حجته. یعنی وقتی که تو موضوعات خبر عادل متعدد حجت شد دیگه اولویت نسبت به خبر فرد واحد در احکام وجود نخواهد داشت. اینم جوابی که مستشکل به خودش میده. عبارت رو بخونیم دوستان. و منها ان العمل بالمفهوم فی الاحکام الشرعیه غیر ممکن، عمل به مفهوم، مفهوم آیه نبع در احکام شرعیه ناممکنه. چرا؟ لوجوب تفحص عن المعارض لخبر العدل فی الاحکام الشرعیه، چون از خارج اجماع داریم واجب تفحص کردن، تبیین کردن از وجود اون روایت معارض، دلیل معارض با خبر عدل. این لخبر العدل قید معارضه، یعنی واجب است که ما تفحص کنیم از اون دلیلی که معارض است با خبر عدل در احکام شرعی، باید بگردیم و مأیوس بشیم از وجود معارض. وقتی گشتیم دیگه مأیوس شدیم از وجود معارض، اونجا میتونیم به خبر عادل عمل کنیم. پس وجوب تفحص و تبیین رو داریم. فیجب تنزیل الآیه علل اخبار فی الموضوعات الخارجیه، پس وقتی تو احکام ما بدون تفحص نمیتونیم عمل کنیم، باید آیه را حملش کنیم بر موضوعات خارجیه. فانها، یعنی موضوعات خارجیه، دقت کنید، هیلتی لا یجب التفحص فیها عن المعارض، موضوعات خارجیه اونیست که واجب نیست تفحص در اون موضوعات خارجی از معارض. و یجعل المراد، خوب دقت کنه، این یجعل المراد در واقع جواب همون اشکالی است که ما مطرح کردیم. البته ما اول اشکال رو مطرح کردیم بعد جواب رو گفتیم، این آقا اول جواب رو میگه بعد اشکال رو مطرح میکنه. دقت کنید، و یجعل المراد من القبول فیها، قرار داده میشود مراد از قبول خبر واحد در موضوعات خارجیه هو القبول فی الجمله. یعنی ما تو موضوعات خارجی هم که میگیم قبول میکنیم، ما قبول فی الجمله است، یعنی فی الجمله ما تو موضوعات خارجی عمل میکنیم. فی الجمله یعنی بدون نظر به این که آیا لازم است تعدد داشته باشه، یعنی عادل دیگری به اون مخبر اول ذمیمه بشود یا نه لازم نیست ذمیمه بشود. ولذا میگه فلا ینافی اعتبار و انضمام عدل آخر الی، این تنافی نداره با اینکه معتبر باشد انضمام عادل دیگر به اون عادل اول. یعنی آیه میخواد بگه آقا تو موضوعات خارجی خبر واحد عادل حجته، اما آیا لازم این خبر عادل یه عادل دیگه بهش ذمیمه بشه یا نه، ایشون میگه آیه ساکته، اشکالی نداره که ما شرط بدانیم که حتما یه کسی باید ذمیمه بشه. وقتی این طور شد فلا یقال، دیگه کسی اشکال نکنه. این فلا یقال بیان اشکالی است که جوابش گذشت. فلا یقال، کسی اشکال نکنه، ان قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیه مطلقا. اگر کسی اینجوری اشکال کنه بگه چی؟ بگه قبول خبر واحد در موضوعات خارجیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه عدل دیگری به او ذمیمه بشود چه عدل دیگری به او ذمیمه نشود. اگر شما بگید خبر واحد عادل در موضوعات خارجی مطلقا حجته، این یستلزم قبوله فی الاحکام بل اجماع المرکب و الاولویه، به اجماع مرکب و اولویت باید بگید در احکام هم حجته. چون وقتی که دقت کنید، وقتی که خبر واحد عادل در موضوعات بدون تعدد حجت شد، خب این با اجماع مرکب جور در عرض کنم نمی سازه. چجوری نمی سازه؟ چون ما کسی رو نداریم که در موضوعات خبر واحد عادل را بدون تعدد قبول داشته باشه اما تو احکام نداشته باشه. چون هر کسی تو موضوعات خبر واحد عادل رو بدون ذمیمه قبول داره، تو احکام هم قبول داره. بله، کسایی هستن تو هیچ کدوم قبول ندارن، فقط میگن باید با تعدد باشه. یا اولویت، اگر کسی گفت آقا در موضوعات، عرض کنم خدمت شما، گاهی شارع تعدد رو لازم دونسته، مثلا گفته دو تا یا چهار تا عادل، لذا معلوم میشه تو موضوعات سخت گیری بیشتری کرده، ها؟ یعنی گاهی با یه عادل اکتفا میکنه، گاهی نه، میگه تعدد باید باشه. پس معلوم میشه تو احکام هم وقتی توی موضوعات که سخت گیری بیشتری کرده یه نفر رو کافی دونست، تو احکام هم باید اون یک نفر رو کافی بدونه. ایشون میفرماد نه، ممکنه تو موضوعات بگیم اون تعدد لازمه. یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجمله فلا ینافی اعتبار انضمام عدل آخر الی. وقتی تو موضوعات به جوری به گونه ای بیان کردیم که تعدد لازمه، دیگه نه اجماع مرکب شما کارایی دارد و نه اولویتی که فرمودید کارایی داره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا اشکال در واقع چهارم که به نظر جناب شیخ انصاری قابلیت ضرب و دفع رو دارد. خب تا اینجا دوستان ما در واقع اشکال چهارم رو مطرح کردیم. حالا بریم سراغ جواب شیخ انصاری. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میفرماید جوابی که ما باید بدیم به این اشکال چهارم این است که این اشکال چهارم ناشی شده از خلط بین تبیین و تفحص از معارض و تبیین و تفحص از صدق و کذب خبر. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید آیون، اون چه که ما اجماع برش داریم این است که نسبت به احکام شرعیه اگر خبری اومد ما باید بگردیم تبیین کنیم، تفحص کنیم از وجود معارض. این تبیین از وجود معارض یعنی چی؟ یعنی بریم تو ادله بگردیم ببینیم آیا این مثلا روایت و خبری که اومده، زراره میگه فلان چیز حرامه فلان چیز واجبه، آیا این معارض دارد یا ندارد، بعد فتوا بدیم. خب وجود معارض این باید حتما فحص بشه، تبیین بشه، ببینیم آیا معارضی دارد یا ندارد. خب وقتی که شما از وجود معارض دارید فحص میکنید، خب در فحص از معارض شما فرضتون این است که این خبر خودش حجته، یعنی این خبر حجیتش تمامه و چون حجیتش تمامه و ما میخوایم بهش عمل کنیم، بریم فحص از معارض میکنیم که اگر معارض نداشت چه کار میکنیم، به همین خبر عمل میکنیم. اگر معارض وجود داشت میریم سراغ قواعد تعارض، قواعد تعارض رو جاری میکنیم، به ارجح مثلا عمل میکنیم. اما یه وقت هست نه، ما کار به معارض نداریم، قبل از این که نوبت به فحص از معارض برسه، خبری که آمده برای ما میگیم تبیین کنید ببینید اصلا این خبر درسته یا درست نیست، پیگیری کنید. ها، مثل ولید وقتی اومد خبر داد به پیغمبر اکرم که بنی المصطلق اینها زکات نمیدن و دشمنی میکنن و قبول ندارن، پیغمبر اکرم طبق آیه شریفه موظف شد که فحص بکنه ببینه اصلا خبر ولید خبر درستی هست یا نه. در واقع اینجا تبیین و تفحص از وجود معارض نیست، بلکه تبیین و تفحص از صدق و کذب خبره. تبیین و تفحص از صدق و کذب خبره. در واقع جایی که ما تبیین و تفحص از صدق و کذب خبر می کنیم، اساساً این خبر هنوز حجیتش برای ما ثابت نشده. دقت میکنین؟ یعنی فرضمون این است که هنوز ثابت نشده، میریم تبیین میکنیم از صدق و کذب. اگر معلوم شد که صادقه، خب این میشه حجت برای ما، بعد تازه نوبت میرسه به وجود معارض، عرض کنم فی زمان نهاز. اگرم معلوم شد که کذبه، خب خبر رو میگذاریم کنار. دقت میکنید؟ پس در تبیین از صدق و کذب اگر ما نتونستیم تبیین کنیم از صدق و کذب، یا تبیین کردیم معلوم شد کذبه، باید بذاریمش کنار، باید بریم مثلا سراغ اصول عملیه. دقت میکنید؟ اما در تبیین از معارض ما اگر مایوس از وجود معارض شدیم به همین خبر عمل میکنیم، اگرم معارض پیدا شد قواعد تعارض رو جاری میکنیم. خلاصه میخوایم بگیم ما بحثمون در مورد، عرض کنم خدمت شما، تبیین و تفحص، عرض کنم از صدق و کذب خبره. این آقای مستشکل رفته سراغ تبیین و تفحص از وجود معارض. این وفیه به بعد دوستان عبارتش، عرض کنم خدمت شما، یه مقداری وقت میبره بخونیم. اجازه بدید جلسه بعد این عبارت رو براتون میخونم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.